پشت سرش عطر گل اقاقیا. در دامن ماه، در گلوگاه خورشید، آنجا خاکم کنید که هیچ جا نیست. هنگام که میمیرم با عشق به پدر خاکم کنید، هنگام که میمیرم با مهر علی و بچه هایم، شیر و جن دشت کارزارم، با آن رتل گران خاکم کنید.
علی آن شب ز داغ سینه لبریز، تن خورشید را یارب کجا برد؟ به دوش خسته اش یک کهکشان نور، جدا از این خاکدان تا نا کجا برد؟ غم زهرا و درد بی کسی را، شبان شب تا حریم کبریا با، نمی گنجی در خاک آن تن پاک. علی جان جهان را تا خدا با، پرپر به دست باغبان آه، نسیم از بوستان مصطفی با، حدیث ماتمش را پیک افسوس، ز یثرب تا شبستان حرا با. خدایا پرده از این راز بردار، که مه را آسمان آن شب کجا با. خدایا خدایا پرده از این راز بردار، که مه را آسمان آن شب کجا با، که مه را آسمان آن شب کجا با.
بانوی آفتاب. Thank you. خواستم که بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم که بگویم فاطمه دختر پیغمبر خداست، دیدم که فاطمه نیست. خواستم که بگویم فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم که بگویم فاطمه مادر حسنین است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم که بگویم فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خداوند می فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت او را به سوی او فرو خواهد فرستاد. بانوی آفتاب.
ای بانوی روز جزا، جان علی مرتضا، ای روح من ریحان زهرای ما، زهرای ما،
زهرای ما، زهرای ما، زهرای ما، زهرای ما.
گاهی حسین میشم از من کند مادر طلب، بگرفته او دامان من، زهرای من، زهرای من، شد همسرت خانه نشین. بین سینه سوزان من، زهرای من، زهرای من،
زهرای من، زهرای من، زهرای من، زهرای من.
بنگر به آه و ناله ام، زهرای هجده ساله ام، بین دیده گریان من، زهرای من، زهرای من،
زهرای من، زهرای من، زهرای من، زهرای من.
زینب نگاهش بر در است، در ذکر ما در ما در است، بین ناله طفلان من، زهرای من، زهرای من،
زهرای من، زهرای من، زهرای من.
گرد گریبان چاک و چاک افزاد مولا روی خواه، گوید کجا زهرای من، زهرای من،
زهرای من، زهرای من، زهرای من، زهرای من، زهرای من، زهرای من،
عزیزان چقدر خوبه که این ایام باز بهانه‌ای باشه برای تحقیق و تفحص بیشتر در سیره این بانوی بزرگوار. حضرت فاطمه سلام الله علیها در تمام عرصه‌ها به عنوان بهترین الگو برای بانوان جهان هستند، خاصه صداقت، پاکدامنی و نجابت.
خدمت یکی از بانوان محترم کشورمون. خوب هست خانم؟
خیلی ممنون، مرسی، شما خوبی؟
احساس کردم که شما شاغل هستید و از سر کار برمیگردید منزل.
بله درست.
خسته نباشید انشالله. شما حالا به عنوان یک خانمی که شاغل هستید، در شما حضور دارید و فعالیت میکنید، به اعتقادتون یک الگوی مناسب برای یک بانوی ایرانی مسلمان چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چه کسی میتونه به عنوان الگو انتخاب بشه؟
خب به هر حال شما مسلمان هستین، چه بهتر از این که بگیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که الگویی هستن برای تمام زنان ایران و تمام زنهایی که مسلمان هستن و میخوان یه راهی رو ادامه بدن که انشالله به سعادت برسن.
شما فرزند هم داری؟
بله یکی دارم.
فرزندتون دختر هستن؟
بله.
شما چجوری راهنماییشو میخواین به سمت اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسن؟
ببینید هر چیزی از خانواده شروع میشه. خانواده خیلی نقش مهمی داره در این که بتونه فرزند خودش رو هدایت بکنه به اون چیزی که به هر حال سنت هدفه و با توجه به این که خب همه ما به دنبال این هستیم که به کمال الهی برسیم، به یه درجه برسیم که بنده خوب خدا باشیم، خب به هر حال فرزند ما هم باید در یک راهی قدم برداره که آینده درخشانی داشته باشه و یک بنده شایسته‌ای باشه و علاوه بر این که دنیای خودش رو داره میسازه، خب به فکر آخرتش هم باشه. به هر حال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در طول زندگیشون خیلی کوتاه بود، منتها در این سال‌ها نشون دادن که اصلا زندگی کردن یعنی چی. ما زندگی می‌کنیم برای اینکه بتونیم سعادت خودمون و فرزندانمون رو تامین بکنیم و جامعه اسلامی رو خب به اهدافی که داره برسونیم، نه به خاطر اینکه حالا خواسته باشیم از دنیا استفاده بکنیم، از زرق و برق دنیا لذت ببریم. هدف از زندگی این هست که ما به یه درجه برسیم که بتونیم خدا رو بهتر بشناسیم. خب حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی خیلی خوبی هستن، چون خدا رو شناختن و در طول اون سن کوتاهی که داشتن فرزندان خوب و صالحی تربیت کردن. بزرگبانوی اسلام هستن، دختر حضرت رسول هستن و ام ابیها لقب گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پدرشون رو همیشه همراه بودن، برای پدرشون سنگ صبور بودن، برای حضرت علی همچنان و در این کار خونه هم همینطوریشون رو همراهی می‌کردن. ما اگه از اینا تبعیت نکنیم از کی می‌خوایم تبعیت بکنیم؟
بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام وجود شخصیتیشون قابل الگو برداری، یعنی ما در هر زمینه‌ای بخوایم الگو برداری بکنیم ایشون الگوی مناسب و میتونه بهترین الگوی یک زن ایرانی مسلمان هستن.
100%. ببینید حضرت فاطمه سلام الله علیها چه در زمینه مسائل اجتماعی، چه در زمینه مسائل سیاسی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، در هر موردی که شما بگید ایشون به هر حال یه جوری پیش بردن زندگیشون رو که ما میتونیم هدف خودمون رو از ایشون بگیریم، از زندگیشون بگیریم. شما ببینید قناعتشون توی خانواده، کمک کردنشون به نیازمندان، همراهیشون با حضرت علی علیه السلام، بعد هم فکرشون با حضرت رسول خدا سلام الله علیها و هدایت فرزندانشون، ارشاد کردن فرزندانشون، راه و رسم زندگی یاد دادنشون. خلاصه بهتون بگم در هر زمینه‌ای قناعت می‌خوایم بکنیم، چه می‌دونم می‌خوایم صبوری بکنیم، شکیبایی بکنیم، می‌خوایم خلوص داشته باشیم، سخاوت داشته باشیم، کمک بکنیم به دیگران، خب حضرت فاطمه زهرا تمام اینها رو توی نهاد وجود خودشون دارن و در این 18 سالی که شون زندگی کردن همه اینها رو نشون دادن. خب چی از این بهتر که ما این راه رو انتخاب بکنیم؟ چرا باید دنبال یه چیزایی باشیم که اصلاً به نتیجه نمی‌رسه؟ وقتی که ما توی نظاممون، توی اسلام اینطور چیزا رو داریم که برای ما ارزشن، الگوهن، جایگاه بسیار مهمی هستن، اولین چیزی که ما دنبالش هستیم این هست که ما خدا رو بشناسیم و اینا ما رو به خدا میرسونن.
سپاسگزارم از شما.
زنده باشین، خواهش می‌کنم.
انشالله در زندگیتون موفق باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
الگویی که انتخاب کردید رو به سمت سوشون حرکت کنید و نزدیک باشید.
چشمان معصوم مادر که بسته می شد، بچه ها نگاه می کردن به دستان مادر که همیشه خسته از کار روزانه، پر از محبت سرشان را نوازش می داد. فکر از دست دادن دست ها و چشم های مادر که سراسر مهر و عطوفت بود، جان ها و جگر پدر را می سوزاند. آن دو هنوز باور نداشتند که مادر دیگر نیست. رخت بربست، بر ابر کوچکی نشست، به عقاقی پیوست. در ذهن کودکانشان ابر مادر را با خود می برد به آن سوی خورشید. یکیشان فرمود: ابرک من، تا همان مرکب احساس و فغان. آن یکی فرمود: ابرک من، همچنان اسبی بگسسته انان. پدر فرمود در فراسوی غم و اندوه من فاطمه را بردی، یاد او را نه. زندگی پربرکت حضرت فاطمه سلام الله علیها ابعاد گوناگونی داره که هر یک از این ابعاد جای تحقیق و تفحص داره و دریایی است از فضیلت و معنا که سالها مطالعه و تحقیق لازمه تا شاید بتونیم به بخشی از این اقیانوس معرفت دست پیدا کنیم. با هم صحبت‌های دکتر خنیفر رو، کارشناس محترم خوب برنامه، در مورد ابعاد گوناگون زندگی بانو فاطمه سلام الله علیها رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام فاطمیه و در ذکر مناقب توانمندی های حضرت زهرا هستیم. شناخت مجدد، بازخواهی مجدد این بانو و فرزندان او بر ما یک امریست واجب. شاید برای ما از حضرت زهرا و مناقب خانوادگی و زندگی زیاد گفته شده است، اما در مورد دانش حضرت زهرا شاید کمتر شنیده ایم. یکی از ویژگی های حضرت زهرا دانش و دانشوری است. در تاریخ ائمه ما مذکور و منقول هست که در سیره علمی حضرت فاطمه زهرا این بانوی بزرگ دانش قرآنی وسیعی داشتند و جالبه که بسیاری از آموزه‌های قرآنی رو در حیات پدر آموختن. حلقه قرآنی حضرت زهرا به حدی شلوغ می‌شد و تفسیرها که حتی مراجعین به پیامبر در مورد بعضی از آیات و در بعضی از پیام‌های الهی ایشون حضرت زهرا رو معرفی می‌کردند. مرحوم شرف‌الدین این مسئله رو بارها و بارها بیان کردند که حلقه درس تفسیر حضرت زهرا از حلقه های مشهور و معروف زمان خودش بود. حتی بعدها حضرت زینب وقتی که در کربلا و خصوصا در میدان کوفه بعد از قضیه کربلا شروع می کنند به سخنوری و سخناوری و هماوردی سخن بعد از قضیه کربلا، خود مردم کوفه میگن که انه خرج علینا علی من المغبره او الزهراء من قبرها، به گونه ای که انگار علی از مقبره یا حضرت زهرا از قبرش خارج شده. این سخنان رو ما قبلا فقط از این دوتا شنیده ایم. حضرت زهرا از جهت علمی، از جهت استدلالی بسیار قوی بودن و همین ویژگی ها رو ما در حضرت زینب در طول تاریخ میبینیم و بعد حضرت زینب هم که در برابر سؤال حضرت امام سجاد قرار میگیرن و بهش میگه که ای عمه یا عماه انتی متعلمتون غیر معلمه، اما تو یک دانشمند آموزش ندیده‌ای. و حضرت زینب می‌فرماید هر چه من آموخته‌ام از مادرم هست، مگر تو نمی‌دانی که حضرت زهرا مرضیه و در دامان پیامبر چگونه دانش قرآن رو از دهان پدرم می‌گرفت و پدرم دانش الهی رو در دهان حضرت زهرا می‌گذاشت و اون آموخته‌ها رو درونی می‌کرد. این ویژگی باعث میشه که در قضاوت‌های حضرت زهرا، در برخوردهای علمیشون، در استدلال‌هاشون، در احتجاج‌هاشون بسیار دیده میشد که متاسفانه روی آن خیلی کار نشده و حتی تفسیرهای قوی که حضرت زهرا در مورد آیات مربوط به خانواده، آیات مربوط به زن، نقش زن انجام میدادن در تواریخ به صورت پراکنده به آن اشاره شده است و این شکوه‌های بررسی نشده زندگی حضرت زهرا. شما سخنان حضرت زهرا رو با پدرشون و عمق تواناییشون در تحلیل سیاسیشون، چه بعد از سقیفه، چه قبل از سقیفه، چه 10 سالی که با پدر بودن، شما سخنرانی معروفی حضرت زهرا چون سخنور بودن در جمع زنان و مهاجر و انصار انجام میدهن، اینقدر زیبا در مورد نکوهش دنیاگرایی اصبحت والله عائفه للدنيا للدنيا كن غاليه للرجاء لكن لفظتهم بعد ان عجمتهم وشئنهم بعد ان سيرتهم. همینجور شما اگر این رو بخوایم بررسی و تفسیر بکنیم میگه که من صبح کردم در حالی که به خدا سوگند دنیای شما را دل نبستم و از مردان شما خشناک و بیزارم به خاطر دوری از خدایشان. یعنی این کلمات که در زبان حضرت زهرا جاری می شود و همواره در پنهان و آشکار نصیحت کننده مردم بود و کجیها و انحرافات رو در غالب زیباترین سخنان نهیب می زد به مردم آن سامان و آن زمان، خصوصا بعد از رحلت پیامبر. و جاهایی هست عمیق میشه این سخنان که میفرمای شگفت ها روزگار، چه شگفتی ها که در پس پرده این روزگار هست و چه بازیچه هایی هست اگر تعجب ننماییم. و گفته های شما تعجب آور است که پر از نفاق و درویی است. شگفت ها چه دوستان دروغین و سرپرستان نااهلی دارید. نفرین بر مردمان نادان تبهکار و گناهکار. وای بر مردمان گناهکار. یعنی بعضی از جاها از این سخنان من احساس میکنم مبانی روانشناختی خیلی قوی هست. وقتی که یک زن با اون عظمت در نکوهش پیمان شکنی میفرماید که به سوی باطل میگروید و اعمال زشت و زیانکار انجام میدهید، دنبال منافع شخصی نیست، یک دید روانشناختی در دانش حضرت زهرا نهفته است. در هنگام خطبه مسجد مدینه و محورهای خطبه که تحلیل فشرده و عمیقی در مورد مسئله توحید و صفات پروردگار و اسماء حسنا انجام میده، بخش اولش توحید شناسی است، خطبه معروفی که در مسجد مدینه انجام میده، بخش دومش در مورد مقام والای پیامبر و مسئولیت های اجتماعی و ویژگی ها و اهداف، و بخش سوم این خطبه داره در اهمیت قرآن کریم و دوری خزنده و فرسایشی مردم از عمق تعلیمات قرآن کریم و فلسفه و اسرار احکام، و یه بخش چهارمی هم داره صحبت‌های حضرت زهرا در خطبه مسجد مدینه، و اونجا بحث خدمات دین به انسان و انسان وظایفی که در برابر دین داره و استناد میکنه به خدمات پیامبر به اسلام و مسلمینی که باید تداوم اون کار رو انجام بدن، و بخش پنجم در مورد رویدادها که یک تحلیل سیاسی است. و جالب این هفت بخش داره، هفت بخش تقسیم میکنن. بخش ششم در خصوص بهانه های واهی در ترک محرمات و ترک حقوق، و بخش هفتم اتمام حجت. یعنی حضرت زهرا ورود و خروجش به یک بحث و یک خطبه بسیار عمیق هست، بسیار وسیع هست. در مسجد مدینه چنان با حمد و ستایش پروردگار عالم شروع به سخن میکنن و چنان شهادت بر وحدانیت خدا میدن و بیان فلسفه بعثت و فواید و برکاتش و ماجرای رحلت و خدمات معنوی پیامبر، و بعد نهیب میزند بر بازگشت به جاهلیت، بازگشت به عادات سو. اینها ویژگی های یک زن سخنور متکی به قرآن، متکی به آیین پدر که آیین آسمانی است. و ما به نظرم یک بازکاوی مجددی رو حداقل خطبه های حضرت زهرا نیاز داریم، حداقل روی تفسیرهایی که حضرت زهرا اون زمان ارائه میدادن، و خوشبختانه خیلیش در تاریخ محفوظ و ملموس هست. این نیست که ما مبهم باشه یا گنگ باشه یا گم باشه، همش هست، منتها ما نباید اکتفا بکنیم به سرایش آفتاب. سرایش آفتاب چیزی رو عوض نمیکنه، چیزی به حضرت زهرا اضافه نمیکنه. ما باید به شناخت این آفتاب، به شناخت این گرما و هستی و نورانیت حضرت زهرا بپردازیم. نیاز مجدد داریم به مراجعه مجدد و شناخت عمیق الگوهای رفتاری و علمی، دانش وسیع و توانمندی هایی که زمان ظرفیت اونها رو نداشت. انشاءالله خداوند به ما فرصتی میدهد تا الگوهای عملی زندگی پیشوایان و بالاخص حضرت زهرا رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و فقط به سرایش و شور مشغول نباشیم، بلکه به جویش و شعور قصه هم راه پیدا بکنیم انشاءالله.